سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نه صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و همچنان برنامه هفتهواره ما با شما خواهیم بود. بعد دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان پاکستان گفته که این کشور به داشتن روابط حسن امجواری با افغانستان متعهد است و حملات اخیر در کابل را محکوم می‌کند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در آغاز نیمه دوم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما بمانید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
حکومت پاکستان حملات اخیر در کابل را محکوم کرده است. معاون اول رئیس جمهور عملیات نیروهای افغان در ولایت فاریاب را رهبری می کند و 5 تن بر ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن در پاکستان دستگیر شدند. تفصیل خبرها. حکومت پاکستان میگوید که با افغانستان حسن همجواری دارد و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که دو کشور با هم برادر بوده و در مبارزه با تروریسم شریک هستند. این واکنش پاکستان پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور افغانستان به دنبال موجی از حملات مرگبار در کابل گفت که تا هنوز پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده میشود. رئیس جمهور غنی افزود که پاکستان باید دفاتر طالبان را مسدود سازد و از فعالیت آنها جلوگیری کند. جنرال عبدالرشید دوستان، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های قیصار و المار فاریاب را رهبری می‌کند. نقیب الله فایق، عضو ولسی جرگه، دیروز به رادیو آزادی گفت که چندین نفر از جنگجویان خارجی در این عملیات کشته شدند.
یک منطقه بسیار مهم در ولسوالی المار که زادگاه و پایگاه والی طالبان بود و در اونجا از 4 سال به این سو اتباعی خارجی از جمله ازبکستانی ها با فامیل‌هایشان زندگی می کردند. دیشب خود جنرال دوستم در کنار سربازان آمد و قمانده تصرف او مناطق را داد.
خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب گزارش می‌دهد که معاون اول رئیس جمهور سفر خود به فاریاب را برای تصرف برخی مناطق ولسوالی‌های المار و قیصار تمدید کرده است. اعضای جامعه مدنی 3 ولایت شمال کابل در گردهمایی دیروز در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا درباره گسترش همکاری میان هم صحبت کردند. محمد حکیم حکیمی، رئیس جامعه مدنی 5 شهر، بر رادیو آزادی گفت:
تأثیر بسیار فوق‌العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز هستن و به نحو میخواین فعالیت‌های جامعه مدنی را مثلا نوی موانع ایجاد بکنن.
اشتراک کنندگان گردهمایی محمود راقی ایجاد یک زون را مهم دانستند تا زمینه گسترش فعالیت جامعه مدنی در ولایات 5 شهر، کاپیسا و پروان را مهیا سازد. و شماری از باشندگان ولسوالی خاکسفید فرا دیروز علیه ولسوال خود مظاهره کردند. آنها اتهام وارد کردند که ولسوال از خشونت کار میگیرد و طرفداران وی در این اواخر 2 تن از باشندگان منطقه را کشته است. تظاهر کنندگان خواستار همکاری حکومت در زمینه شدند. اما عبدالخالق نوروزی، ولسوال خاکسفید، این اتهامات را رد کرده بر رادیو آزادی گفت که اعمال خشونت علیه مردم منطقه کار شورشیان طالب است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. پلیس پاکستان میگوید که بر ارتباط قضیه تجاوز جنسی بر اطفال و توزیع ویدیو فیلم های آن 5 نفر دیگر را نیز بازداشت کردند. با دستگیری این افراد شمار همه کسانی که در این قضیه بازداشت شدند به 12 تن میرسد. لطیف احمد سارا، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که از قربانیان نمایندگی میکند، میگوید که از حداقل 280 طفل هنگام تجاوز جنسی توسط یک گروه 25 نفری فیلم گرفته شده است. صدها فیلم از این نوع سپس توزیع یا برای باجگیری از والدین اطفال استفاده شده است. مجلس سنای پاکستان با قطعنامه دیروز گفت که با دیروز خود که به اجماع آرا ساده شد، این تجاوز را محکوم و خواستار مجازات مجرمان شد. صدر اعظم نواز شریف متحد اقدامات جدی علیه مسئولان این قضیه شده است. در دو انفجار دیروز در شرق عراق حداقل چند نفر کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. کارکنان طبی گفتند که مرگبارترین این حملات در مرکز ولایت دیالر رخ داده است. پلیس با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که انفجار اولی که در یک بازار رخ داد و حداقل 35 نفر را کشته است. انفجار دوم در یک قریه به نام کنعان رخ صورت گرفت که 7 نفر در آن کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. و در خبر اخیر میشنوید که در نتیجه موج از خشونت‌ها در ترکیه حداقل 9 تن کشته شدند. در استانبول روز دوشنبه موتر مملو از مواد منفجره در نزدیکی یک دفتر پلیس 4 تن را به شمول یک حمله کننده کشت. همچنان 4 پلیس در نتیجه برخورد موترشان با بم کنار سرک در منطقه سیلوپی ترکیه کشته شدند. این سربازان اردو هم هنگام جان دادند که شورشیان کرد بر هلیکوپتر آنها در منطقه سیرناک تیراندازی کردند. بر اساس گزارش ها حملات بر نیروهای امنیتی چند هفته پس از آن افزایش یافت که انقره عملیات ها را به هدف سرکوب گروه شورشی دولت اسلامی، کردها و شورشیان چپگرا آغاز کرد. ترکیه که عضویت ناتو را دارد ماه گذشته گفت که عملیات های گسترده را علیه تروریسم آغاز کرده است. در این عملیات ها از نیروهای هوایی علیه گروه شورشی دولت اسلامی در سوریه و جنگجویان حزب کارگران کردستان در شمال عراق نیز استفاده شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان موضع تند در برابر پاکستان اختیار کرده، اما اسلام آباد خود را بار دیگر برادر کابل خوانده است. افغان ها هنوز هم بر پاکستان بی‌باورند.
عملی ها میگن که ما دوستی میکنیم، ما میخواییم که همکاری بکنیم، کمک بکنیم، یا سراسر فریب است.
معاون اول ریاست جمهوری در رهبری جنگ فاریاب عبدالرشید دوستم خودش قمانده عملیات ها را در دست گرفته است. قرار است سفارت افغانستان برای حل مشکلات افغانها در یونان گشایش یابد. نیروهای یمنی یک ولایت را از حوثی‌ها تصرف کردند. صنایع دستی کشور باید رشد کند و صنعتکاران این گونه پیشنهادها هم دارند.
اگر برای ما امکاناتی بده که قرارداد برای ما بده، ما به مون نرخی که به چین برش جور میکنه، ما 5 افغانی بر از او انزابتر جور میکنه.
این در رنگ‌های زندگی. همچنان در آغاز نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی نفته‌ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بعد دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان، پاکستان گفته که این کشور بعد داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متعهد است و حملات اخیر در کابل را محکوم میکند. رئیس جمهور غنی بعد دنبال موج از حملات اخیر در کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت دیروز گفت که هنوز هم پیام‌های جنگ از خاک پاکستان به افغانستان فرستاده می‌شود. به گفته آقای غنی، فابریکه‌های بمب‌سازی و آموزش تروریستان در آن کشور فعالند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
در اعلامیه حکومت پاکستان که دیروز از سوی سفارت این کشور در کابل به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که اسلام آباد اظهارات رئیس جمهور افغانستان در نشست مطبوعاتی دیروز و محتوای آن درباره پاکستان را با کمال توجه دنبال کرده است. اعلامیه می افزاید که پاکستان و افغانستان کشورهای برادر و همجوار می باشند که روابط همکاری نزدیک با هم دارند. رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود گفت که اگر پاکستان ظرفیت وادار ساختن شورشان طالب به میز مذاکره را ندارد، این توانایی را دارد که از فعالیت آنها جلوگیری کند.
دفترونه او تری دهشت
پاکستان باید دفترهای طالبان را مسدود سازد. دهشت افغانان را باید محاکمه کند و به مجروحین آنها اجازه ندهد که در شفاخانه های پاکستان تداوی شوند و چنین مسائل دیگر که همه آن را در مکتوب خود به آنها نوشتم. اما اعلامیه حکومت پاکستان تاکید میکند که هر دو کشور قربانی دهشت افغانی بوده و خاطر نشان میسازد که بیش از 60,000 نفر از اتباع این کشور در این راستا کشته شدند و مردم و حکومت پاکستان درد و اندوه ملت برادر به حکومت افغانستان را که در نتیجه موج حملات اخیر به آن روبرو شدند احساس میکند. اعلامیه می افزاید که حکومت پاکستان این حملات را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند و طوری که صدر اعظم پاکستان در بازدید ماه می خود از کابل یادآور شد، این کشور دشمن افغانستان را دشمن خود می داند و در مبارزه در برابر تروریسم با حکومت افغانستان همکاری کامل خود را تقدیم داشته است. با اینکه رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود گفت که این کشور با یک جنگ نااعلان شده از سوی پاکستان روبروست، اعلامیه دیروز حکومت پاکستان گفت که این کشور از یک پروسه صلح در افغانستان که به رهبری و ملکیت خود افغانها باشد حمایت می کند. در این میان ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز ویدیو فیلم اقرار 5 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را که از آن سوی سرحد برای جنگ به افغانستان آمده بودند نشر کرده است. ریاست امنیت ملی می افزاید که این افراد در این اواخر در ولایت ننگرهار بدام افتادند.
رحمان الدین بن نصرالدین زای در پاکستان در ارکزای ایجنسی در خیبر پختونخوا اوسیدون که دوم شرحف سید در غواز دهشت وقت در سرا در نور طول و کماندانان در تزو سب نماینده
از زلان نمیگم والد خیال محمد پاکستان کورم ایجنسی اوسیدون که اوس ما یو ملګر او سلمان نمی کې غم وسه ما سره زنګ وایلو و زه راشه دایښت
ما نوم عبدالرشید دی نن نو غلام یاري اتر چې کې سبقان وی خلونو شپه کاله مې سبق وې فکر چې بنار رسکی.
اعتبار این ویدیو فیلم هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در دو روز اخیر در خطوط مقدم جبهه در ولایت فاریاب رفته و قمانده جنگ را مستقیما به عهده گرفته است. نقیب الله فائق نماینده ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات نظامی که رهبری آن توسط عبدالرشید دوستم صورت گرفته، مناطق زیاد از وجود شورشیان پاکسازی شده است. رحمت الله رها در مورد از فاریاب جزئیات می‌دهد.
این بار عملیات نظامی تحت قمانده جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در مناطق مختلف ولسوالی های المار و قیصار آغاز یافته است. دکتر نقیب الله فائق وکیل در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت آقای دوستم در این روزها گام به گام با نیروهای امنیتی مصروف عملیات نظامی بوده که در این عملیات روستاها و مناطق زیادی از وجود طالبان جنگجو تصفیه گردیده است.
عملیات در مناطق مختلف ولایت فاریاب است که در روزهای گذشته مناطق قراری و همچنان مناطق در کوهستان فاریاب و همچنان مناطق استراتژیک دیگی دورتر از قراری قراتپه کلان و قراتپه خورد که دو بستی مهم طالبان بود و تصرف نیروهای حکومتی در آمد.
همچنان آقای فایق از تصرف قرای تربت، میشادی و چند روستای دیگر در ولسوالی المار فاریاب خبر داده افزود
یک منطقه بسیار مهم در ولسوالی المار که زادگاه و پایگاه والی طالبان بود و در اونجا از 4 سال به این سو اتباعی خارجی از جمله ازبکستانی ها با فامیل هایشان زندگی می کردند. شب خود جنرال دوستم در کنار سربازان آمد و قمانده تصرف او مناطق را داد که طالبان با مقاومت اندک مناطق چون قریه تربت، قریه میرشادی و همچنان بادغیسی و اطراف از را از دست دادند و این مناطق توسط نیروهای ارتش، پلیس، کماندوها و واکنش امنیت ملی و همچنان خیزش‌های مردمی و تصرف حکومت درآمد.
به گفته این منبع، به اثر حملات تیاره‌های جنگی اردوی ملی، تلفات سنگینی به افراد مسلح طالبان در مربوطات ولسوالی‌های المار و قیصار وارد شده، اما شمار دقیق این تلفات تا کنون گزارش نشده است. آقای دوستم حدود یک هفته قبل جهت سرکوب ساختن حراس افکنان داخلی و خارجی در فاریاب سفر نموده و تا کنون در ولسوالی‌های المار و قیصار که از جمله ولسوالی‌های ناامن فاریاب می باشد بسر می برد. گفته می شود سفر آقای دوستم تا تصفیه چند منطقه مهم و استراتژیک در فاریاب ادامه خواهد داشت.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رویدادهای اخیر امنیتی افغانستان، مرگ ملا محمد عمر و سردرگمی تلاش‌های صلح در افغانستان در اکثر رسانه‌های چاپی غربی به چشم می‌خورند. نشریه استراتفور کامنتری در این مورد می‌نویسد گفتگوهای صلح در افغانستان با سرنوشت نامعلوم روبرو شده است. به نوشته نشریه، پخش خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان، مذاکرات صلح را در روزهای گذشته به بن‌بست رسانده است. استراتفور کامنتری همچنان روی این نکته تمرکز کرده که مرگ ملا عمر باعث تقسیم شدن طالبان شده است. مقاله نویس در بخش از تحلیلش می نویسد افغانستان بارها گفته که فرصت‌های زیاد اقتصادی دارد و منابع این کشور به ارزش تریلیون‌ها دلار دست نخورده باقی ماندند. با گفته نشریه، کابل بارها ادعا کرده که راه کلیدی انتقال انرژی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا شده می تواند. اما نکته برجسته در مطلب امین است که با ادامه جنگ و ناامنی میان کابل و طالبان مسلح، نیروی اقتصادی افغانستان با چالش جدی روبرو شده است. به نوشته استراتفور کامنتری، کشورهای بیرونی از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان استقبال کردند تا در نتیجه مشکل امنیتی حل شود. انتظار می رفت گفتگوها از اخیر ماه جولای تا ماه اگست ادامه یابد و چین در آن شرکت کند و پاکستان میزبانان باشد. اما نشریه می نگارد که خبر مرگ ملا عمر دو سال پیش در یکی از شفاخانه های کراچی مذاکرات را با شکستگی همراه ساخت. استراتفور کامنتری از اختلاف ها و چند دستگی طالبان هم یادآور شده و می نویسد نزدیکان ملا محمد عمر، ملا اختر محمد منصور را به حیث جانشین رهبر سابق طالبان نمیپذیرند. به استدلال نشریه گمان می‌رود که ملا منصور از نزدیکان حکومت پاکستان به خصوص آیسای یعنی اداره استخبارات آن کشور باشد. روزنامه وال استریت جورنال هم تقریبا به عین موضوع اشاره کرده و می‌نویسد تلاش‌های صلح افغانستان با مرگ ملا محمد عمر منحرف شده است. به نوشته روزنامه، رهبری جدید طالبان که هفته گذشته در یک نشست در کویت انتخاب شد، نزدیک به اسلام‌آباد دانسته شوند. اما وال استریت جورنال نوشته که گزینش رهبر جدید برای این گروه باعث ایجاد درز و اختلاف میان طالبان شده است. روزنامه با نقل از دیپلمات ها و مقام های طالبان گزارش داده که گفتند ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر با فشار از جانب پاکستان در آغاز امسال برای گفتگوها با حکومت افغانستان به چین فرستاده شد و سپس در مذاکرات ماه جولای در پاکستان شرکت کرد. یک تن که خود را از نزدیکان ملا منصور معرفی میکند با وال استریت جورنال گفته که برای رهبری جدید طالبان ماها وقت نیاز است تا اختلاف های داخلی خود را فرو نشانند. این فرد نزدیک به گروه طالبان گفته که بدون اتحاد صلح امکان پذیر نیست. وال استریت جورنال به نقل از مقام های فعلی و سابق اداره امنیت ملی امریکا گزارش داده که گفتند خیلی زود هست تا مشخص شود که پاکستان چگونه نفوذ بالای رهبری جدید طالبان خواهد داشت. ساعت 9:18 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه میگوید قرار است سفارت افغانستان برای حل مشکلات افغانها در یونان گشایش یابد. این اظهارات در حال مطرح میشود که چند پیش گزارشهایی از وضعیت دشوار افغانهای مهاجر در کمپهای یونان نشر شد. وزارت خارجه افغانستان اتخاذ تصمیم در رابطه با مهاجرین غیرقانونی افغان همچنان در اتریش را پیش از وقت میداند. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
پس از آن که گزارش ها از وضعیت دشوار مهاجرین افغان در یونان به نشر رسید، وزارت خارجه افغانستان از آمادگی ها برای گشایش یک سفارت در این کشور خبر داد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت متن موافقتنامه دو جانبه در رابطه با گشایش سفارت افغانستان در یونان از سوی وزارت خارجه نهایی شده است.
در رابطه با مشکلاتی که مهاجرین افغان در کشور یونان دارند، مشخصا به خاطر حل همین مسئله جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم اتخاذ کرده تا سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در یونان گشایش بیابد. متن موافقتنامه دو جانبه که در رابطه تبع گشایش سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در یونان با این کشور به امضا برسه از جانب وزارت امور خارجه نهایی شده.
آقای مستغنی افزود که با گشایش سفارت افغانستان در یونان با وضعیت مهاجرین افغان مقیم آن کشور رسیدگی خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چندی قبل گزارش های از وضعیت دشوار افغان های مهاجر در کمپ های یونان که امیدوار دریافت اقامت دائمی در اروپا اند به نشر رسید. در گزارش گفته شده که اکثر آنها خوراک و پوشاک نداشته و به خدمات طبی جدی نیاز دارند. در این حال پلیس اتریش نیز روز یک شنبه از دریافت ده ها مهاجر غیر قانونی افغان در حالت رقتبار در یک شهرهای این کشور خبر داده است. گفته شده این مهاجرین که بیشترشان افغان می باشند برای چندین ساعت در کانتینر لاری جابجا گردیده بوده و به دلیل جای نامناسب اکثر آنان بیمار بوده که پس از دستگیری به شفاخانه منتقل شده اند. اما وزارت خارجه افغانستان اتخاذ تصمیم در رابطه با مهاجرین غیر قانونی افغان در اتریش را پیش از وقت می داند. اتریش و یونان از کشورهای اند که مهاجران غیر قانونی سعی دارند از این طریق خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. در این اواخر گزارش های متعددی از وضعیت دشوار مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و جهان نشر شده است. ناامنی، بیکاری، افزایش مشکلات اقتصادی و عدم فرصت‌های شغلی مناسب از عوامل گفته شده که اتباع افغانستان را مجبور به مهاجرت‌های غیر قانونی کرده است. در این حال نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گشایش سفارت افغانستان در یونان را برای حل مشکلات افغان‌های مقیم آن کشور تاثیرگذار می‌داند.
ایجاد تفاهم نامه و یا تصویب تفاهم نامه میان کشورهای جمهوری اسلامی افغانستان و یونان که در واقع باعث تأسیس و یا ایجاد نمایندگی سیاسی دولت افغانستان در یونان شد، بدون شک تاثیرگذار روی وضعیت زندگی افغانها در یونان خواهد بود. رسیدگی بر اتباعی افغانستان به شکل مؤثر صورت خواهد گرفت.
آگاهان از حکومت و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می‌خواهند تا در قبال حق انسانی مهاجران افغان در خارج از کشور احساس مسئولیت کرده و برای نجات و برگشت آنان به کشور زمینه را مساعد سازند. آنان همچنان از حکومت می‌خواهند تا زمینه‌های مناسب زندگی را در داخل کشور به مردم مساعد سازد تا از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. ماست هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. اعضای جوامع مدنی سه ولایت شمال کابل در گرد همایی دیروزشان در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا درباره گسترش همکاری میان هم صحبت کردند. شرکت کننده های این گرد همایی ایجاد یک زون را مهم دانستند تا زمینه گسترش فعالیت جوامع مدنی در ولایت های پنجشیر، کاپیسا و پروان را مهیا سازد. احمد عنایش گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از فعالان نهادهای جامعه مدنی به خاطر بهبود و هماهنگی بیشتر این نهادها در ولایت‌های شمال کابل یک گرد همایی را برگزار کردند. این گرد همایی به روز دوشنبه در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا برگزار شده بود که در آن شماری از مسئولین نهادهای مختلف جامعه مدنی از ولایت‌های شمال کابل یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده بودند. حشمت الله ساقزاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا در مورد این نشست به رادیوی آزادی گفت:
هدف از گردهمایی امروز ما هماهنگی بیشتر بین نهادهای جامعه مدنی کاپیسا، پنجشیر و پروان بوده تا ما بتونیم بیشتر روی موضوعات، چالش‌ها و صدراه فعالیت جامعه مدنی در این سه ولایت است و کارکردهایی که صورت گرفته و در ضمن یک تبادل افکار باشه و در آینده بتونیم بهتر، خوبتر کارهایی را روی دست داشته باشیم.
شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی ولایت‌های شمال کابل به این باورند که هماهنگی میان این نهادها سبب بهبود و تقویت فعالیت آنان می‌گردد. محمد حکیم حکیمی رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
تأثیر بالقوه و بسیار فوق‌العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز هستن و به نحو میخوان فعالیت‌های جامعه مدنی را مثلا نوع موانع ایجاد بکنن، این تأثیر بالقوه داره. کسایی که با چنین موانع میخواهد ایجاد صد بکنه در پنجشهر، در پروان، در کاپیسا، بتونیم یک در سطح کلی یک زون تشکیل شوه که تمام افکار و اهدافهای بیشتر مرتبط به جامعه مدنی هست، از این طریق ما انعکاس بدیم.
فعالیت نهادهای جامعه مدنی در ولایت‌های شمال کابل هم تا حد زیادی برای مردم و مسئولین حکومتی پدیده ناآشنا و غیر مؤثر به نظر می‌رسد. اما شماری از فعالین جامعه مدنی در این ولایت‌ها به این باورند که فعالیت‌های پیگیری آنان می‌تواند در آینده مؤثریت خود را ثابت کند و در تغییر در جهت بهبود اوضاع مامد واقع شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای حکومت تبیدی یمن در ادامه پیشروی هایشان در جنوب این کشور دیروز یک ولایت دیگر را از شورشیان حوثی پس گرفتند. از وقایع درگیری ها در چندین منطقه دیگر یمن نیز گزارش داده شده. سلطان محمد سرور در مورد جزئیات می دهد.
نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و طرفدار حکومت تبعیدی یمن روز دوشنبه گفتند که در ادامه پیشروی خود در جنوب کشور یک ولایت دیگر را از شورشان حوثی و نیروهای طرفدار آنها دوباره تصرف کردند. مقامات نظامی طرفدار رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی گفتند که ولایت ابین را از تصرف شورشان حوثی آزاد ساختند. یکی از این نظامیان گفت ابین اکنون از شورشان شیعه مورد حمایت ایران کاملا آزاد ساخته شده است. شورشان حوثی تا تهیه این گزارش کدام تبصره فوری در این باره نداشتند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی شهر زنجبار مرکز ولایت ابین را روز یکشنبه تصرف کردند. یک منبع طبی در عدن به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که 16 نفر از نیروهای حامی حکومت تبعیدی در 24 ساعت گذشته در ابین کشته شدند. اکثریت این افراد در نتیجه انفجار ماین‌هایی که شورشان حوثی هنگام عقب نشینی کارگزاری کرده بودند کشته شدند. مقامات حکومت محلی گفتند که معاون رئیس پارلمان و یک وزیر داخله سابق که نیروهای طرفدار حکومت را رهبری می‌کردند روز دوشنبه در ابین زخمی شدند. نیروهای طرفدار رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی که حمایت قوای هوایی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، قبل از پیشروی به سوی ابین، شهر عدن را در اواسط ماه گذشته و شهر هوته مرکز ولایت لهج را هفته گذشته تصرف کردند. روز دوشنبه از برخوردها در شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن بعد از صنعا و عدن و از درگیری‌ها در ولایت ابهم گزارش داده شد. اما صنعا پایتخت یمن که شورشیان حوثی سال گذشته آن را تصرف کردند و مناطق وسیع دیگر به شمول کوهستان‌های سعده که پایگاه نفوذ آنها پنداشته می‌شوند هنوز هم در تصرف شورشیان حوثی می‌باشند. ملل متحد می‌گوید از ماه مارچ به این سو حدود 4000 نفر در یمن کشته شده‌اند که نصف این تعداد غیر نظامیان می‌باشند و 80% 21 میلیون نفوس یمن به کمک و حمایت نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید 1,300,000 یمنی از منازل خود بیجا شده اند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
ساعت 9:27 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. بر دنبال موضع‌گیری تند حکومت افغانستان، پاکستان گفته که این کشور با داشتن روابط حسن همجواری با افغانستان متحد است. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه حملات اخیر در کابل را محکوم کرده است. این واکنش پاکستان در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیروز به دنبال حملات اخیر در کابل شدیداً از پاکستان انتقاد کردند. افغان‌ها تا هنوز هم بر پاکستان بی‌باورند. بشنویم اظهارات شما را از باشنده‌های شهر کابل را.
اجازه لغم گران هستم. در طول تاریخ شاید هیچ نوع همکاری از مملکت پاکستان نیستیم. ما نبودیم و نخواهیم بود. پاکستان همیشه کوشش کرده که منافع ملی ما را خطر مواجه بکنه. همیشه یک تهدید بزرگ بوده در همه راه. عملا میگن که ما دوستی میکنیم، ما میخواهیم که همکاری بکنیم، کمک بکنیم، یا سراسر فریب است.
من پرویز عمرزی و محصل پانتون سید جمال الدین و موقفی که دکتر صاحب عبدالله و رئیس صاحب جمهور اعلان کردن در مقابل پاکستان موقفی است که باید قبل از اعلان میکردن در زمانی که نو حکومت داری از اینا شروع شده بود و حالی که اعلان میکنن ما به نظر ما موقفی است که فعلا زمانش نیست که باید اعلام شود. تا حالا تمام میتا که یعنی یک پشت کاسه نیم کاسه است به این منظور است.
چنان که امروز دکتر سبغنی راجع به پاکستان اعتراض نمود و این حق مسلم ما است و این رو باید قبلا می نمود بالای پاکستان که در پروسه صلح صادقانه کار می نمود.
رنگ های زندگی.
در آغاز خود معرفی کنیم.
اسم من سعید علی شاد، درویش تخلص میکنم، فعلا یکی از دکانداران گلدوزان شهر کابل و مسئول اتحادیه گلدوزان شهر کابل هستم.
اینجا دکان جور کردی، مصروف چی کار هستی؟ گلدوزی چی را گلدوزی میکنی؟
فعلا ما گلدوزی نوشته هاست، لوگو هاست، بلوز هست، بعض لوگو های شفاخانه هاست، مکاتب هست، بیرق هست که لوگوهاش تمامش گلدوزی میشن، نوشته میشن، ما همی کار فشن.
این در تکه گلدوزی میکنه؟
بله، تمام دخت ما در تکه هم میشه، چرم هم میشه، بعض رکزین میگن برای جمپرهای چرمی چیزا برای اونام گلدوزی میکنه.
چقدر مردم علاقمند هستند که در لباسهایشان یا در کرتی و جمپر و بلوزشان بعض نوشته ها و لوگوها را نصب کنند؟
مردم افغانستان همیشه علاقمند به هنر، لباس خوب، فشن علاقه زیاد داره. مردم افغانستان بسیار زیاد این کسب ما را خوش میکنه، ولی متاسفانه که اقتصاد مردم ما زیاد ضعیف است، نمیتونه به امید آرزوی خود برسه. مثال یک جوان ما علاقمند است که عکس خود در روی جمپر خود باید داشته باشه، اما متاسفانه که اقتصادشان پایین تر است، فرمایش های ما کمتر است.
چی فکر میکنید چی کنیم که پس صنایع دستی در افغانستان رشد کنه؟
اول این که باید ما را حمایه کنه. یکی مسئله مالی ماست، ما توانایی مالی که فعلا بالای ما مانده تواناییش نداریم. قرارداد وزارت باید بیاین با ما تماس بگیرن، آدرس ما مشخص است، با شرکت های افغانی مثال ما اتحادیه داریم
که با چین قرارداد میکنن، چین ارزان تر جور میکنه، واسه اگه داخلی قرارداد کنه قیمت تر.
بله ها، اونا سنجش خود کنن، چین تار هم تولید میکنه. اگر برای ما امکاناتی بده که قرارداد برای ما بده، ما به مون نرخی که به چین برش جور میکنه تمام مصرف خود ایر بالایش حساب کنه، رسیدگی در وزارتخانه چقدر، ما 5 افغانی بر از او انزار تا جور میکنه.
در زندگی چی آرزو داری که آرزویت برآورده شود؟
اگر خواست خداوند باشه، اولین آرزوی ما همیست که خداوند پاک ما را با ایمان داشته باشه، و دیگه ای که ما همیشه آرزوی ما همی بوده که یک کشور پیشرفته داشته باشیم، مردم با فرهنگ داشته باشیم، با گذشت داشته باشیم، مردم ما با آرامی زندگی خود پیش ببره، همی آرزوی ماست که ما آرام باشیم.
خیلی ممنون،
تشکر از شما.
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستین و حالا نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی با ما همراه باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. اینک فرصت نشر یک برنامه دیگر از مجله آزادی فرا رسیده و در این برنامه داریم سخن هفته در مورد بزرگ نمایی، داستانی با عنوان تلک، شگفتی های مغز. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
به منظور حمایت از نیروهای امنیتی و سهیم ساختن جوانان در فعالیت‌های هنری و اجتماعی، نمایشگاه نقاشی خوشنویسی در ولایت فاریاب برگزار شد. این نمایشگاه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و به همکاری مالی مؤسسه رشد تحت عنوان آثار هنری جوانان برگزار گردیده است. عبدالعزیز روفی مسئول نگارستان ظهیرالدین فاریابی با آژانس خبری باختر گفته است در این نمایشگاه 120 اثر شاگردان نگارستان ظهیرالدین فاریابی به نمایش گذاشته شده که مدت یک هفته برای علاقمندان بازگذاشته می شود. منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب طی صحبت هدف از راه اندازی این نمایشگاه را تشویق و ترغیب جوانان هنرمند و هنردوست و حمایت از نیروهای امنیتی عنوان نمود. نمایشنامه متحد به گونه زنده از سوی هنرمندان روز گذشته در سالن تئاتر ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات اجرا شد. این نمایش هنری به مناسبت آغاز کار آبگیری بند سلما از سوی هنرمندان مدیریت تئاتر اجرا شده است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ میگوید هنرمندان تئاتر هرات از یک سال بدین سو روزهای جمعه تحت موضوعات مختلف نمایشات هنری خود را اجرا می کنند. در این نمایشات که به صورت رایگان به مردم اجرا می شود صدها تن اشتراک می کنند. نمایش هنری متحد که با نویسندگی و کارگردانی فریدون فکوری تهیه شده برای بالغ بر 250 بیننده اجرا شد. آغاز طرح آبگیری از بند سلما از یک هفته بدین سو استقبال خوبی را در هرات به دنبال داشته و مردم از این طرح استقبال داشتند. و هفته قبل جلسه آمادگی برگزاری سیمینار علمی در مورد بررسی وضعیت و انکشاف زبانهای سوام و ترویج زبانهای ازبکی و ترکمنی در قصر گلخانه برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در آغاز این جلسه فیض‌الله زکی پیام جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری پیرامون اهداف سیمینار که قرار است در کابل برگزار شود، توضیحات ارائه کرد. آقای زکی گفت، جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد مفاد قانون اساسی رشد و انکشاف فرهنگ ملی و توسعه تعالی زبانهای بومی در کشور را در دستور کار قرار داده است. در این زمینه گامهای ارزندهی برداشته است. زکی افزود که در این نشست و نشستهایی که در آینده پیرامون موضوع برگزار خواهد شد به تحلیل وضعیت فعلی و بررسی دستاوردهای دولت در این زمینه و چالشهایی که مردم در این راستا خواهند داشت خواهند پرداخت تا نتایج آنها به سیمینار اصلی ارائه گردد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم ما یک متل موجود است و آن متل بیشتر در زمانی مورد کاربرد دارد که فردی با کسی مقابل می شود و او را به صبر و شکیبایی دعوت کند. آن فرد این مصلحت را نپذیرد. در آن صورت میگویند این آدم سیر است، پاو نیست. یا شماری که در عالم ناداری دم از دارا بودن و در زمان ناتوانی لاف از توانمندی بزند میگویند اینها همه سیر هستند، هیچ پاو ندارند. یعنی نمیخواهند از بزرگ نمایی خود ذره پایین بیایند. تن در ندادن به مسائلی که ما با آن دانا هم نباشیم و گویا خود را دانا و آگاه تبارز دهیم از جمله کرکترهای غیر قابل قبول در جامعه است و لازم دارد که ما هر آنچه هستیم خود را تبارز دهیم، نه بیشتر از آن. گزافه‌گویی و لافهای بی مورد و دم زدن از نادانسته ها انسان را در عاقبت کار خار، ذلیل و بی مقدار می گرداند. به اصطلاح عوام همین لاف و پتاق ها و بزرگ نمایی فرد را از کسب و کار و فعالیت های روزمره جدا می کند و در پایان با معتاد شدن به پرحرفی انسان از همه مشغله های زندگی فاصله گرفته و رفته رفته خود به یک بیمار روانی تبدیل می گردد. از سوی دیگر زیاده سرایی آن هم در عالم نادانی یک روزی افشا می شود و آن فرد آنچرا که می گوید نداشته است و یا ندانسته است. در همین بین
ایده دیگری نیز تشریف دارند که دیگران آنها را سمبول لاف و گزافه دانسته و سخن راست آنها را نیز دروغ و بی بنیاد می پندارند. مسئله دیگر این که شمار این گونه ها در جامعه رو به افزایش است و دلیل آن را روانشناسان نبود شغل کار و بیکاری های دوامدار می دانند و می گویند این گروه در عالم بیکاری به جاده گزافه و لاف می گذرند و گویا طرف مقابل را نادان تر از خود می پندارند و به بیهود سرایی ادامه می دهند. فکر می کنند که جانب مقابل به این دروغ های وی باور کردن، در حالی که فرد شنونده به خاطر نجات از مجلس گزافه گویی او خاموش نشسته و راهی فرار برای خود جستجو می کند و بنابر فرموده ابوالمعانی بیدل، بنا کسان چو رسی اندکی تواضع کن، دری که پست بود می توان خمیده گذشت، بی تبصره محفل را ترک می گویم. خیر، بهترین گزینه به باور آگاهان آن است که تا می توانیم از گزافه گویی دورتر و با فاصله حرکت کنیم و مغایر آن ضرب الامثالی که در بالا گفتیم، اگر وزن ما سیر هم باشد خود را پاو نشان دهیم تا جانب کمترین بودن را رعایت نموده باشیم و مردم نیز از ما گریزان نشوند و معقولیت کار هم در همین نقطه خواهد بود که هرچه هستیم و هر اندازه که توان داریم خود را عرضه کنیم، نه بیشتر و یا کمتر از آن، و در آن صورت است که عمل ما خجالتی در پی نخواهد داشت و پاو بودن ما صد بار گرانتر از سیر بودن آن جماعه خواهد بود که سنگی برای توازن نداشته باشند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
سطحی نگری به مسائل و اهمیت ندادن به کارهای خرد و ریزه عواقب دائما ناگواری در قبال داشته است و از آن گذشته تکیه به جلو بودن و تنها خود را پرورش دادن و از غم دیگران خود را غافل داشتن نیز از مردودهای حیات بشری است و شماری از مردم زمانی دانستند که یک فرد مشکلی دارد در حل آن عاجز است هیچ نوع همکاری لفظی و مادی و معنوی با وی نمی کنند و می گویند او هم یک انسان است و من هم یک فرد، هر کس باید مشکل خود را خود چاره ساز باشد. لیکن مواردی پیش می آید که این بیغوری در چالش های دیگران ما را نیز به چالش می کشاند و تنها نقص کار در اینجاست که ما از قبل به آن توجه جدی نداریم و ما دیگران را اعضای خانواده بزرگ انسانی نمی دانیم و دردی از دردهای او را نمی خواهیم احساس کنیم و حضرت شیخ اجل سعدی و قطعات او را نیز تحویل نمی گیریم. پس به مسائل نباید سطحی نگریست و دقت به عمق هر کار نتیجه مطمئن در قبال دارد و در غیران ندامت. خیر، داستان باشورتی در بین مردم را نقل می کنم با عنوان تلک موش که ایزاهی در همین مورد می تواند باشد. روزی از روزها موشی از شگاف دیوار سر کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد دهقان تازه از شهر رسیده بود و جوالی پر با خود آورده و زنش با خوشحالی مشغول بیرون کردن بسته ها از جوال بود. موش لبهایش را لیسید و با خود گفت کاش غذای خوب و مزه‌دار آورده باشد. اما همین که بسته ها را یکی پی دیگر باز کردن، ناگاه ترس و نگرانی و لرزه بر اندام موش افتاد، چون که صاحب مزرعه در بین سایر خریداری
یک تلک موش نیز خریده بود. موش با سرعت و نگرانی به مزرعه برگشت تا این خبر جدید را به همه حیوانات بدهد. او به هر کسی که می رسید می گفت دهقان یک تلک موش خریده و در خانه آورده است. مرغ با شنیدن این خبر بالهایش را تکان داد و گفت آقای موش، خیلی برایت متاسف هستم. از این به بعد باید زیاد احتیاط کنی. به هر حال من کاری به تلک موش ندارم. تلک موش هم ربطی به من ندارد. مرغ بال زنان به دانه چیدن مشغول شد. در این میان گوسفند میش وقتی خبر تلک موش را شنید صدای بلند سر داد و گفت آقای موش، من فقط می توانم برایت دعا کنم که در تلک نیفتی، چون خودت خوب می دانی که تلک خاص برای توست. مطمئن باش که دعای من پشت و پناه تو خواهد بود. موش که از حیوانات مزرعه انتظار همدردی داشت به سراغ گاو رفت. اما گاو هم با شنیدن خبر سری تکان داد و گفت من که تا حالا ندیدم یک گاوی در تلک موش افتیده باشد. او این را گفت و زیر لب خنده‌ای کرد و دوباره مشغول چریدن شد. سرانجام موش ناامید از همه جا به سوراخ خودش برگشت و در این فکر بود که اگر روزی در تلک بیفتد چه خواهد کرد. در نیمه های همان شب صدای شدید به هم خوردن چیزی در خانه پیچید. زن دهقان بلا فاصله بلند شد و به سوی انبار رفت تا موشی را که در تلک جدید افتاده ببیند. او در تاریکی متوجه نشد که آنچه که در تلک موش گیر مانده و تقلا می کرده موش نبوده، بلکه مار خطرناکی بود که دنبش را تلک قایم گرفته است. همین که زن به تلک موش نزدیک شد مار پایش را نیش زد و صدای چیغ و فریادش به هوا بلند شد. دهقان با شنیدن صدای چیغ زن از خواب بیدار شد، به طرف انبار رفت. وقتی زنش را در این حال دید او را فوراً به شفاخانه برد. بعد از چند روز حال وی بهتر شد، اما روزی که به خانه برگشت هنوز تب داشت. زن همسایه که به عیادت بیمار آمده بود گفت برای تقویت بیمار و قطع شدن تب او هیچ غذایی مثل شوروای مرغ نیست. دهقان که زنش را خیلی دوست داشت فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتی بعد بوی خوش شوروای مرغ در خانه پیچید. اما هرچه صبر کردن تب بیمار قطع نشد. اقوام خویشاوندان او شب و روز به خانه آنها رفت و آمد می کردند تا جویای سلامتی او شوند. برای همین مرد دهقان مجبور شد گوسفند را هم حلال کند تا با گوشتان برای مهمانان عزیز غذا بپزند. روزها می گذشت و حال زن دهقان هر روز بدتر می شد، تا اینکه یک روز صبح در حالی که از درد به خود می پیچید از دنیا رفت و خبر مردن او خیلی زود به اهالی قریه رسید. افراد زیادی در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند. بنابراین مرد دهقان مجبور شد که از گاوش هم بگذرد و از گوشت آن غذای مفصلی برای مهمانان دور و نزدیک تدارک ببیند. حالا موش به تنهایی در مزرعه می گردید و به حیوانات زبان بسته دیگر فکر می کرد که کاری به کار تلک موش نداشتم. می گویند به مسائل سطحی نگاه نکنید. شاید مسائلی که در نگاه اول به ارتباط با یک دیگر به نظر می رسند به هم مربوط باشند. نگاه عمیق و سیستماتیک به مسائل و تفکر دقیق در مورد آنها می تواند و مدیران کمک کند تا ریشه مسائل و مشکلات را بهتر و درستر شناسایی کنند و بتوانند رای حل‌های مناسبی برای حل آنها بیابند. در
تاریخ بشر بسیار خوانده و شنیده ایم که فلان کس نابغه بوده و آثار بیشمار باقی مانده از آن دال بر نبوغ است و شاهان و امیران هم با تمویل و حمایت از حافظه خارق العاده و علمیت و دانایی آنها استفاده می کردند. اما امروزه این مسئله از نظر علمی تحقیق شده و بحث این هوش و حافظه آنها با استفاده از تکنولوژی جدید مطالعه و عوامل آن بازیابی گردیده که هوش هیجانی یا عاطفی که معیار ارزیابی آن را ضریب هوشی هیجانی یا ایکو می نامند، بخشی از این تحقیقات تازه در مورد آیکیو و ایکیو را همکارم سحر لیوال برای شما می خواند.
برخی تحقیقات نشان دادند که هوش هیجانی را می توان یاد گرفت و تقویت کرد، در حالی که برخی محققان می گویند این هوش امر ذاتی می باشد. موافقت در ایکیو یا ضریب هوش هیجانی بستگی به توانایی برای درک کردن علائم افراد و دادن واکنش مناسب به آنها می باشد. بنابراین هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد، با سایرین، باید مهارت‌های هوش هیجانی را پرورش دهیم. ضریب هوش انسان‌های نابغه بین 155 تا 200 است. اگر ایکیو را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود. طبقه بندی ایکیو: 1. خودآگاهی. توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل ایکیو می باشد. پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد. اگر احساسات خود را ارزیابی کنید، می توانید آنها را کنترل نمایید. مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از آگاهی احساسات، توانایی تشخیص احساسات و تأثیرات آنها. مهارت‌های اجتماعی: امروزه همه به اینترنت دسترسی دارند. مهارت‌های مردم بسیار مهم است، زیرا شما باید دارای یک ایکیوی بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. از جمله مهارت‌های مفید عبارتند از قابلیت نفوذ، به کارگیری روش‌های تشویق، ارتباطات برای فرستادن پیام‌های روشن، بررسی نارضایتی‌ها، کار کردن با دیگران به منظور رسیدن به یک هدف مشترک. قابلیت های گروه در پیگیری اهداف جمعی: امروزه آزمون آیکیو را کمتر استفاده می کنند و بیشتر ایکیو را انجام می دهند، زیرا به این باورند که ایکیو می تواند توانایی فرد را در مقابله با شرایط استرس زا تعیین کند. آیکیو چیست؟ انتلیجنس کوتنت به معنای ضریب هوشی یا هوش شناختی است و عددی است برای اندازه‌گیری توانایی‌های منطقی و یا ریاضی یک فرد. این یک معیار هوش نسبی فرد می باشد و در یک آزمون استاندارد سن روانی را با سن تقویمی می سنجد. مقایسه آیکیو و ایکیو: آیکیو می تواند مفاهیم مانند قدرت کلمه، توانایی ریاضی و استدلال منطقی را اندازه‌گیری کند. هنگامی که فرد دارای مهارت‌های خلاق و احساسات توانا می شود، آیکیو سقوط می کند. در حقیقت نشان داده شده است که برخی افراد دارای نمره بالای آیکیو هستند، ولی آنها روابط فردی خوبی ندارند و در اجتماع بی دست و پا هستند. تحقیقات نشان داده است که آزمون ایکیو امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر از آزمون آیکیو استفاده صورت می گیرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین مردم اصطلاحات عجیبی مروج است که از نظر علمی مفهومی را نمی رساند و اما مردم با استعمال آن از سوی طرف مقابل می دانند که هدف وی چه بوده است. به گونه مثال زمانی که از ناحیه شکم دردی را احساس کنند می گویند دلم درد می کند، و اما زمانی که از بدخوراکی مرض پیش رفته شد می گویند شکم رو شده، و در این صورت نمی گویند دل رو شده، و یا خوراکی را که میل نداشته باشند می گویند دلم نمی شود، و یا پسری به دختری دل داده، و یا دلم برایش می سوزد، و ده ها اصطلاح غیر علمی با استعمال نابجای دیگر.
تا سرحدی قبول شده و خود دکتران و طبیبان هم با تأثیر پذیری از ابراز تکالیف مریضان خود آن را بی محابا استعمال می کنند و می گویند کجای دلت درد می کند و همچو پرسش های دیگر، در حالی که درد کند قلب درد می کند و یا دل نداده حس محبت او به جانب مقابل میلان داشته است و یا دل نمی سوزد بلکه حس ترحم او تحریک می شود و یا زیاد خورده سیر شده دیگر میده گنجایش زیاد را ندارد و یا مریض است نمی تواند بخورد، نه اینکه بگوید دلم نمی شود. دل چیزی نیست که بشود یا نشود و دهها اصطلاح دیگر. حالا که بیشتر از 95% کنترل بدن انسان در اختیار فعالیت مغز انسان مربوط می شود و سایر اعضایی که ما آنها را در حکومت بر جسم شریک می دانیم فعالیت بخصوص خود را دارند که اصلا به فعالیت مغز رابطه ای ندارن. به هر حال در این هفته از شگفتی ها و فعالیت مغز که با میلیون ها عصب زندگی یک زیرو را در اختیار دارد گفتنی هایی داریم که این مسئله را همکارم جاوید فیضی دنبال می کند.
هر حیوانی که فکر کنید از پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی و ذوحیاتین مغز دارند. اما مغز انسان منحصر به فرد است. گرچه بزرگترین مغز نیست، اما به ما قدرت سخن گفتن، تصور کردن و حل مسئله را می دهد. مغز انسان مانند یک تکنولوژی قدرتمند است که خاطرات ما را ذخیره می کند و اینکه ما در مقام یک انسان چگونه فکر می کنیم و عکس‌العمل نشان می دهیم آن را کنترل می کند. مغز انسان در طول زمان تکامل یافته و برخی از قسمت‌های پیچیده آن خصوصیت خارق‌العاده‌ای دارد. مغز مرکز سیستم عصبی انسان است که افکار، حرکات، خاطرات و تصمیم‌گیری‌های ما را در اختیار دارد. با تکامل مغز انسان پیچیده و پیچیده‌تر شده، بسیاری از فعالیت‌های جالب آن را هنوز دانشمندان به خوبی درک نکردند. مغز تقریباً از 100 میلیارد سلول عصبی به نام نورون ساخته شده است. نورون‌ها توانایی شگفت برای جمع‌آوری و انتقال سیگنال‌های الکتروشیمیایی دارند و مانند گیت‌ها و سیم‌ها در کامپیوتر هستند. مغز انسان بیش از 3 برابر مغز پستانداران دیگر است که اندازه بدن مشابه با انسان دارند. هر طرف مغز تا حد زیاد با تنها نیم از بدن تعامل دارد، به دلایلی که هنوز به طور کامل درک نشده. تعامل مغز با طرف‌های مخالف بدن انجام می‌گیرد. یعنی سمت راست مغز در تعامل با طرف چپ بدن است و سمت چپ مغز با طرف راست بدن تعامل دارد. مغز انسان به وسیله جمجمه محافظت می‌شود. جمجمه پوشش محافظ است که از 22 استخوان متصل به هم تشکیل شده است. وزن مغز یک انسان بالغ حدود 1.5 کیلوگرم است، اگرچه مغز انسان تنها 2% از وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما در حدود 20% از انرژی بدن را مورد استفاده قرار می‌دهد. مغز در مایع مغزی نخایی، معلق و شناور است. این مایع هم به صورت یک لایه در مقابل ضربات فیزیکی و هم به عنوان یک مایع در مقابل عفونت به نحو مؤثر عمل می‌کند. اولین گام در بهسازی مغزتان محافظت از آن در برابر صدمات، آلودگی ها، محرومیت از خواب و استرس است. مغز بسیار لطیف است و مناطق هفتگانه آن به ضربات حساسیت زیاد دارند، به ویژه مناطق مربوط به حافظه و یادگیری. تحقیقات مربوط به تصویربرداری از مغز نشان داده است که برخی مواد شیمیایی برای عملکرد مغز مسمومیت زا هستند. الکل، مواد مخدر، نیکوتین، کافئین زیاد و مصرف برخی از داروها باعث کاهش جریان خون در مغز می شود و در نتیجه مغز نمی تواند عملکرد مؤثر و کارآمد داشته باشد. استرس نیز به طور منفی بر عملکرد مغز تأثیر دارد. در هنگام استرس، هورمون‌های در مغز ترشح می شود که برای مراکز حافظه به شدت سمی هستند. بیشتر سکته‌های مغزی از وجود لخته خون در مغز ناشی می شوند. این لخته جلو خون رسانی در محل را می گیرد که این امر باعث رسیدن آسیب یا تخریب بافت مغز نزدیک محل لخته و بروز تیف گسترده از علائم سکته می شود. مطالعات نشان می دهد که در مقایسه با افراد عادی گردش خون مغز افراد معتاد به کوکائین 23% پایین تر است. مغز حرارت بدن، فشار خون، ضربان قلب و تنفس را کنترل می کند. جریان اطلاعات درباره جهان اطراف را از طریق اسهای مختلف دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن می پذیرد. محرومیت از خواب نیز باعث کاهش فعالیت مغز و محدود شدن یادگیری حافظه و تمرکز می گردد. مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که به مدت طولانی خوابشان کمتر از 7 ساعت است، عملکرد و فعالیت کلی مغزشان پایین تر است. ذهن انسان همه چیز را کنترل می کند. تصورات، تفکرات، اعتقادات و طور کلی تمام جنبه های شناختی رفتار انسان تحت کنترل است. اگر ما توان آن را داشته باشیم که ذهن خودمان را تحت کنترل درآوریم، قادر خواهیم بود دنیای مطابق با آرمان‌ها و آرزوهای خودمان بسازیم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آن عده دوستانی که نتوانستن این برنامه را تا انتها بشنوند می توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا .com بشنوند. برنامه امروزی ما در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.